بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. سهمیه بنزین خودروهای شخصی در ایران کاهش یافت. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 24 آبان 1388 خورشیدی برابر با 15 نوامبر سال 2009 میلادی. اخترکان، چشمک زنان یادآور تنفس شب هستند و فردا آسمان اغلب شهرهای کشور در بامداد صاف خواهد بود و در بعد از ظهر ابرها از باختر کشور را فرا می‌گیرند. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 18 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی یک شنبه را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی میشنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز در حاشیه اجلاس اپک در سنگاپور با یکدیگر دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار گفت در تلاش‌های جهانی برای استفاده از دیپلماسی در حل بحران اتمی ایران زمان به سرعت در حال سپری شدن است.
آقای زرقامی، در این مورد گزارش داریم که در طول مجله خواهیم شنید، مفصلا به جزئیاتش خواهیم پرداخت.
بله، از سوی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک امروز در سنگاپور به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این اجلاس ضمن تاکید بر طراحی الگویی تازه برای اقتصاد جهانی که تضمین کننده رشد اقتصادی باشد، همچنین آمده است اکنون که بحران جهانی اقتصاد فروکش کرده است، تجارت جهانی نمیتواند به الگوهای پیشین بازگردد. رهبران 21 کشور عضو این اجلاس همچنین از کشورهای جهان خواستند برای دست یافتن به رشد اقتصادی قوی، تحمل پذیر و متوازن بگوشند و آن سیاست‌های اقتصادی را به خدمت گیرند که برای تمامی بخش‌های جامعه از جمله زنان و صاحبان مشاغل کوچک فرصت‌های شغلی ایجاد کند. مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه امروز خود به هر سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. محمود احمدی نژاد هفته گذشته حمید رضا حاجی بابایی را برای وزارت آموزش و پرورش، صادق محصولی را برای وزارت رفاه و مجید نامجو را برای وزارت نیرو معرفی کرده بود. آقای حسینی، گویا
در طول مجله برای این موضوع هم گزارشی پیش بینی شده.
و در ایران سهمیه بنزین خودروهای شخصی در فصل زمستان 20 لیتر کاهش یافت. علی ربیعی معاون ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اعلام این خبر همچنین گفته است سهمیه خودروهای عمومی پس از کاهش ماه گذشته تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب سهمیه بندی بنزین خودروهای شخصی از دی ماه سال جاری ماهانه 80 لیتر خواهد بود. فضاپیمای آتلانتیس فردا شب از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب خواهد شد. بنابر اعلام سازمان فضایی آمریکا ناسا، فضاپیمای آتلانتیس 7 فضانورد را به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد برد. ماموریت 11 روزه آتلانتیس پنجمین و آخرین پرتاب سفینه به فضا در سال جاری میلادی به شمار می‌رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نظامیان حاکم بر میانمار خواست تا آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان آن کشور و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کنند. باراک اوباما این درخواست را امروز در سنگاپور در جریان دیدار با رهبران 10 کشور جنوب شرق آسیا آسئان مطرح کرد. جنرال تینسین نخست وزیر میانمار نیز در این نشست حضور داشت. حضور رئیس جمهوری آمریکا در جلسه‌ای با حضور رهبر دولت نظامی میانمار بی سابقه بود است. حکومت نظامی میانمار از سال 1988 میلادی و پس از ابطال نتایج انتخابات و سرکوبی جنبش دموکراسی خواهی در آن کشور روی کار آمد. رهبر این جنبش خانم آنگ سان سوچی نیز 14 سال از 20 سال گذشته را در بازداشت خانگی به سر برده است. آیه حسینی،
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب مجله شامگاهی. پس از ماه‌ها پیشنهاد وزیر به پارلمان، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سه وزیر باقی مانده دولت دهم رأی اعتماد دادند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در دیدار خود در سنگاپور از رویکرد جمهوری اسلامی در برابر پیشنهاد هسته‌ای ماه گذشته انتقاد کردند. هنگامی که رهبران اپوزیسیون داخل کشور از تظاهرکنندگان می‌خواهند شعار افراطی ندهند. در حالی که 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان با غول گرسنگی می‌جنگد، کشورهای ثروتمند در جستجوی چه معجزه‌ای هستند؟ در برنامه صدای دیگر به اهدای جایزه حقوق بشر به شادی صدر پرداخته خواهد شد و نیز پیشنهاد اصلاحات در قانون مجازات اسلامی و افزایش حضور دختران در دانشگاه‌ها و حضورشان در جنبش‌های سیاسی از دیگر مطالب این برنامه هستند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و نیرو از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند، اما جلسه روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاشیه‌هایی هم داشت و بحث و جدل‌هایی. گزارش آرش حسن نیا را می‌شنویم.
کابینه نهم تکمیل شد. روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و نیرو رأی اعتماد دادند. البته حمیدرضا حاجی بابایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و مجید نامجو وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو برای رسیدن به وزارت کار دشواری را در مجلس پیش رو نداشتند. این دو بدون داشتن مخالفی در مجلس توانستند با کسب رأی لازم به وزارت برسند. اما همانطور که پیشتر برخی از نمایندگان پیش بینی کرده بودند، صادق محصولی که در دولت نهم وزیر کشور بود برای رسیدن به صندلی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی راه دشواری را پیمود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت خود با صادق محصولی به تجربه او در دولت نهم به عنوان وزیر کشور اشاره کرد و اتفاقات پس از انتخابات را مصداق ناتوانی محصولی در مدیریت دانست.
یکی از موارد این سوء مدیریت نحوه اعلام نتیجه انتخابات به تبع عملکرد ستاد رقیب است. یعنی چون اونها زودتر اعلام کردند که ما پیروز شدیم و می‌خوایم جشن بگیریم، وزارت کشور ما هم به دنبال اونها هنوز در تهران دارن رأی می اعلام کرد که آقای فلانی پیروز شدن، یا لااقل 80% آرا رو اعلام کرد. این نشانه سوء تدبیر و سوء مدیریت جناب آقای محصولی است.
مخالفان محصولی در بخشی از مخالفت خود برای رسیدن او به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به ثروت میلیاردی این سردار پیشین سپاه اشاره کرده و نسبت به شرعی و سالم بودن راه‌های به دست آوردن آن ابهام و تردید داشتند. مخالفان محصولی از جمله مهدی صنایعی کسب ثروت محصولی را از طریق استفاده از امتیازهای ویژه خواندند.
چطور ممکنه 10 میلیارد ثروت بدون استفاده از ارتباطات، بدون ران در این اقتصاد ناسالم ما تحصیل بشه؟
علی مطهری نیز سخنانی مشابه داشت.
به هر حال به طور طبیعی هیچ وقت چنین ثروتی جمع نمی شود.
جالب آن که ثروتمند بودن محصولی که انگیزه مخالفان او برای رسیدنش به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بود، برای موافقان نیز به عنوان نقطه قوت محصولی برای در دست گرفتن سکان این وزارت به شمار آمد. علی اصغر زارعی نماینده تهران با اشاره به ثروتمند بودن او گفت:
کسی بایستی در این وزارتخانه باشه که اقتصاد رو خوب بفهمه، تولید ثروت رو خوب بدانه، ارزش ثروت رو خوب بدانه.
مخالف دیگر محصولی یونس اسدی نماینده مشکین شهر بود که با اشاره به سابقه مدیریت محصولی در استان اردبیل در زمان استانداری محمود احمدی نژاد با وزارت او برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مخالفت کرد.
ایشون اونجا سوء استفاده کردند. چندین پرونده الان در سازمان تعزیرات حکومتی استان اردبیل مفتوح هست که نفت و گازوئیل رو حمل می‌کردن، از ایران رد می‌کردن به سوی نخجیران. چقدر درآمدی که مال مردم استان اردبیل بود به جیب ایشون سرازیر شده. باید برای این پاسخگو باشه.
اما بیان این مخالفت‌ها به مذاق موافقان محصولی و نمایندگان نزدیک به دولت خوش نیامد و آنها از جمله سلمان زاکر با بیان تذکرات خود به مخالفت با این اظهارات پرداختند.
ناطق نسبت به جناب آقای محصولی نسبت سوئی دادند.
آقای این به شما مربوط نیست آقای زاکر، اجازه بدید. نه اجازه بدید تلویزیون قطع کنم.
همین قطع کردن تریبون نماینده معترض به اظهارات مخالفان محصولی باعث شد تا مهدی کوچکزاده نماینده تهران باز هم تذکر بدهد و حتی با قطع شدن تریبون اعتراض خود را ادامه دهد.
من اصلا نمیخوام بگم که آقای محصولی ثروتی دارد یا ندارد، اما هم آقای صنایعی هم آقای مطهری بحث از ثروت هنگفت به میاد.
بحث تذکر آیین‌نامه این نه،
اجازه بدید من میخوام
اجازه بدید
آقای اگر ما از این یک لحظه شما گوش بدید نه. بعد تمام میکنیم ما. اگر کسی از همین
نمیدونم.
اما این مخالفت‌ها در نهایت کارساز نشد. صادق محصولی همچون دو وزیر پیشنهادی دیگر توانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کرده و پس از تجربه وزارت کشور در دولت نهم به عنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به دولت دهم راه یابد.
گزارش آرش حسن‌نیا بود درباره آنچه که امروز در مجلس شورای اسلامی برای دادن رأی اعتماد به سه وزیر باقی مانده پیشنهادی دولت دهم گذشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در اجلاس آسیا اقیانوسیه پاسیفیک در سنگاپور از رویکرد جمهوری اسلامی به پیشنهاد هسته‌ای ماه گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی که زیر نظر روسیه، آمریکا و فرانسه به توافقنامه ای رسید انتقاد کردند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز یکشنبه گفت فرصت استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران رو به پایان است. اما رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف انتقاد نرمتری از ایران در پیوند با مسئله هسته‌ای داشت. بکتاش خمسه‌پور.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که در پی گفتگوهایشان در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه در سنگاپور صحبت می‌کردند، اظهار داشتند صبر و شکیبایی در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران دارد از دست می‌رود. باراک اوباما در حالی که کنار دیمیتری مدودف نشسته بود گفت متاسفانه دست کم تا کنون به نظر می رسد ایران نتوانسته است به آنچه که هر کسی تأیید می‌کند رویکردی مبتکرانه و سازنده است آری بگوید. دیمیتری مدودف نیز گفت که فرصت ما نسبت به این رویکرد رو به اتمام است. وی موضع پیشین روسیه را تکرار کرد که اگر بحث ها نتایجی به دست ندهند راه های دیگری ممکن است به کار برده شوند، هرچند روشن نکرد که این راه ها چه می توانند باشند. رئیس جمهوری روسیه گفت با تقدیر از اقدامات مشترک روند گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای ایران متوقف نشده است، اما ما نسبت به سرعت آن کاملا خرسند نیستیم. وی گفت اگر چیزی کار نمی کند راه‌های دیگری برای پیشبرد این روند وجود دارد. دیمیتری مدودف افزود هدف ما روشن است، یک برنامه شفاف هسته‌ای به جای برنامه‌ای که موجب نگرانی دیگران می شود. شش قدرت عمده جهانی، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین که پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو هستند، به اتفاق آلمان موسوم به گروه پنج به علاوه یک، نهم مهر ماه در ژنو با ایران در زمینه طرحی پیشنهادی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست داده است به گفتگو پرداختند. بنابراین طرح پیشنهادی ایران بخش عمده اورانیوم اندک غنی شده خود را برای غنی‌سازی در عیاری بالاتر و تبدیل به میله‌های سوخت جهت مصرف در راکتور پژوهشی تهران به روسیه و فرانسه می‌فرستد. راکتور پژوهشی تهران در زمینه رادیو داروها فعالیت می‌کند که برای درمان بیماری سرطان به کار می‌روند. مقامات ایرانی می‌گویند ایران حدود 1600 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در عیار 3.5% دارد و برایش پرسش انگیز است که چرا باید برای دریافت تنها 30 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در عیار 20% 80% از موجودی اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد، آن هم پیش از آن که سوخت راکتور پژوهشی را دریافت کند. هدف از طرح پیشنهادی دیدبان سازمان ملل کاستن از موجودی اورانیوم غنی شده ایران و در نتیجه کاهش نگرانی کشورهای توانمند غربی از اهداف نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده است. با اینکه تهران هنوز پاسخی رسمی به طرح پیشنهادی یاد شده نداده، اما در واکنش‌های غیر رسمی ابراز داشته است ترجیح می‌دهد سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران را خریداری کند. کشورهای غربی از توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران نگرانند و بیم دارند تهران در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. اینها همه در حالی است که تهران همواره تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران برنامه غیر نظامی و صلح‌آمیز است و عرصه‌هایی چون انرژی، پزشکی و دارویی، صنعتی و کشاورزی را در بر می‌گیرد.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه پاسیفیک اپک از رویکرد جمهوری اسلامی در برابر توافقنامه پیشنهادی هسته‌ای وین برای غنی‌سازی اورانیوم ایران در خارج از کشور انتقاد کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
در روزهای اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بارها از تظاهر کنندگان خواستند از دادن شعارهایی که به گفته آنان افراطی است پرهیز کنند. آقایان موسوی و کروبی در این مورد برخورد شدیدتر نیروهای لباس شخصی، انتظامی و بسیج با تظاهر کنندگان معترض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری دولت دهم را نتیجه طرح این شعارهای افراطی دانستند. بهروز کارونی.
5 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به آن در تهران و بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها با گذشت 5 ماه ادامه داشته است که آخرین نمونه آن در روز 13 آبان بود. نکته‌ای که در تظاهرات معترضان در 5 ماه اخیر به چشم می‌خورد، طرح برخی از شعارهاست که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنها به طور مستقیم مورد حمله شماری از تظاهرکنندگان قرار گرفته است. همزمان شعارهای دیگری نیز مانند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی از سوی برخی از تظاهرکنندگان داده شده است. چنین شعارهایی و یا مشابه آنها به ویژه در نخستین هفته های آغاز اعتراضها داده نمی شد و اکثر شعارها یا در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود و یا برای مثال تظاهرکنندگان شعارهای کلی مانند مرگ بر دیکتاتور و رأی من کجاست را سر می دادند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تغییر شعارهای گروه‌هایی از معترضان اعتقاد دارد که جنبش سبز ایران یک حرکت ساختارشکن پیدا کرده است.
12 میلیون از افرادی که جزء اپوزیسیون خاموش بودند و معمولاً انتخاب‌ها رو تحریم می‌کردند و شرکت نمی‌کردند در انتخابات، این دفعه در انتخابات دهم ریاست جمهوری شرکت کردند و وارد شدن این عنصر جدید به سبد آرا معادله آرا رو به هم زد. اینها خواستشون در واقع تحولات رادیکال بود. دوم همون اتفاقی که افتاد، یعنی موضع‌گیری های خامنه‌ای، یک بار دیگه با این عمل ثابت شد که راه‌های قانونی برای رسیدن به اهداف معترضین وجود ندارد. موقعی که چنین باشه طبیعتاً معترضین از ساختار موجود که امکان نمیده به اهدافشون برسن عبور میکنن.
در این میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدارها و پیام‌های خود از معترضان خواستند تا از طرح شعارهای به گفته آنان افراطی خودداری کنند. اما چرا چنین درخواستی از سوی آقایان موسوی و کروبی و گروه‌هایی از اصلاح طلبان عنوان شده است؟ پاسخ را از آقای شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌شنویم که می‌گوید اصلاح طلبان خواستار انجام اصلاحات در چارچوب ساختار سیاسی موجود هستند.
خود اونا هم حاضر نیستن که ساختار عوض بشه و مثلا جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، مردم برن سراغ یک جمهوری معمولی مثل بقیه جای دیگه دنیا.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره مواضع آقایان موسوی و کروبی میگوید نگرانی آنها دو جنبه دارد.
یکی این که نمیخوان با تندتر شدن شعارهای تظاهر کنندگان حکومت و وادار به واکنش‌های تندتر بکنه و در نتیجه افزایش شکاف میان آنها و نظام بشه. این افزایش فاصله و ژرف‌تر شدن شکاف بین آنها از یه سازش احتمالی که هنوز آقایان به آن دل بستن جلوگیری میکنه. دومین جنبه اون اینه که آقایان موسوی و کروبی نگران فاصله گرفتن جنبش از خود اونها هم هست.
در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که طرح شعارهای افراطی در مقطع زمانی فعلی که حرکت اعتراضی در ایران به طور کامل در جامعه فراگیر نشده است میتواند زیانبار باشد. آقای زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با این عقیده موافق است.
موقعی که این گونه جنبش ها صورت میگیره و حتی جنبش های صنفی، همیشه عواملی هستن یا خودجوش یا وابسته که میکوشن که این جنبش رو به انحراف ببرن یا به سوی خودشون گرایش بدن. این خطر تو این جنبش کنونی هم وجود داره، ولی باید بردبار باشه، پیوسته و آهسته حرکت بکنه و عوامل آشوب طلبی رو که بعد من در کمین نشستن به خودش راه نده.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران نیز میگوید
هر نوع شعاری که بخواد تهبندی های کاذب درست کنه، سکولار مذهبی یا مثلا برانداز غیر برانداز، اساسا از یه جنبش مدنی که شکل سیاسی هم داره یه مقدار دور میشه و ضربه میزنه.
در این حال ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم روز یکشنبه با انتقاد از برخوردهای تند با معترضان گفت افرادی که شعارهای خارج از چارچوب نظام را میدهند مقصر نیستند، مقصر کسانی هستند که به خواسته های مردم توجهی نمی کنند.
در پیوند با مسائل مربوط به شعارهای افراطی تظاهر کنندگان، میر حسین موسوی و مهدی کروبی به تظاهر کنندگان توصیه کردند از دادن شعارهای افراطی پرهیز کنند. گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. درباره مسائل گوناگون ایران شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما اظهار نظر کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا شوند.
آقای احمدی نژاد، واردات انواع محصولات کشاورزی از قبیل پرتقال و نارنگی و انار و سیب و به و انواع بادام، مخصوصا بادام درختی، از کشورهای چین، مصر، ترکیه، حتی آمریکا که از آنجا بادام وارد می‌کنید چه معنی دارد؟ ما که خود می‌توانیم صادر کننده این محصولات باشیم، چرا به خاطر منافع چند نفر افرادی که مسلماً از افراد استثنایی می‌باشند باعث نابودی بخش عظیمی از مردم ایران که با زحمات شبان روزی خود این محصولات را تولید می‌کنند می‌شوید؟ مقام معظم رهبری، شما که می‌فرمایید نظرات آقای احمدی نژاد با نظرات شما نزدیک است، آیا در این خصوص شما هم با واردات محصولات کشاورزی موافقت دارید؟
خواستم ببینم احمدی نژاد چرا گوشت انقدر گرون میکنه؟ قیمت گوشت رو میبرن بالا. گوشت کیلویی 7000 تومان و بردن 15000 تومان. ما یک کارگر یه برج یه سال یک کیلو گوشت نمیتونیم بخوریم. لطفا رسیدگی کنید به این برنامه.
من میخواستم به این آقایی که زنگ زد و گفت از روستا زنگ میزنم و به آقای احمدی نژاد بگید که ما بیکار هستیم بگم که مگه فراموش کردید که آقای احمدی نژاد به شما سیب زمینی داد؟ دیگه کار میخواید برای چی؟ سیب زمینی کافی بود دیگه، یه رأی دادید سیب زمینی گرفتید.
یک سوالی داشتم که از آقای احمدی نژاد چه از آقای خامنه ای، این دخترها و پسرها بیگناهی که الان اینا میگن جرم سیاسی تو زندانه و خانواده هاش تمام قمفشاشون حتی همسادهاشون کسی از این خبر نداره کجا هستن؟ اینا دستشون برای مردم رو شده. خود اینا گفتن پدران ما شاری میخواستن ما نمیخواییم. حالا هم بابا پدران ما خامنه ای رو انقلابی که اینا ساختن رو خواستن، ما نمیخواییم، آزادی میخواییم، کار میخواییم، زندگی راحت میخواییم. اینا هم برن بذارن مردم واسه خودشون فکری بکنن. ممنون. از دریگر سنگ میزنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
اگر قلم و کاغذ در اختیار دارید شماره دیگری رو هم برای فرستادن پیام میتونید یادداشت کنید. این شماره در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. ساعت 19:24 است. نشست عالی امنیت غذایی که به ابتکار سازمان خاربار و کشاورزی جهانی از 16 تا 18 نوامبر در شهر روم در ایتالیا برگزار می شود تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد. فریدون خاوند گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا را به این موضوع اختصاص داده است.
مفهوم امنیت غذایی که در قلب پیکار برای رویارویی با گرسنگی قرار دارد، موضوع اصلی نشستی است که دوشنبه 16 نوامبر به ابتکار سازمان خاربار و کشاورزی جهانی در روم گشایش می‌یابد. این تلاشی است دوباره از سوی مهمترین نهاد تخصصی بین‌المللی در راه بسیج افکار عمومی برای مقابله با آفت گرسنگی که شمار گرفتاران آن در سال جاری میلادی مرز 1 میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد. بیش از 30 کشور جهان در حال حاضر با بحران غذایی دست به گریبانند. عامل عمده این وضعیت از دیدگاه سازمان خاربار و کشاورزی جهانی کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات غذایی طی 20 ساله گذشته است. راه حل اصلی به گفته همان سازمان بسیج سرمایه‌های دولتی و خصوصی در خدمت پیشبرد تولید کشاورزی، ایجاد زیربناهای کافی در روستاها و بالا بردن قابلیت تولید روستاییان به ویژه در کشورهای بسیار فقیر جهان است. نبود سرمایه‌گذاری کافی در تولید مواد غذایی که از سوی سازمان خاربار و کشاورزی جهانی مورد تأکید قرار گرفته، البته قابل انکار نیست، ولی عوامل دیگری به آفت گرسنگی دامن می‌زنند و تا در برانگیختن آن نقش اصلی را دارند. به ویژه فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشورهای فقیر جهان و نیز کشمکش‌های بومی و سیاسی در همان کشورها. عامل دیگری که از سوی سازمان خاربار و کشاورزی جهانی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزایش عنان‌گسیخته جمعیت در بعضی از فقیرترین مناطق جهان است که طبعاً در دامن زدن به گرسنگی نقش اساسی را دارد. البته رشد جمعیت در بسیاری از مناطق جهان کم و بیش مهار شده و این یک پیروزی بزرگ برای جامعه انسانی است. در عوض شماری از فقیرترین کشورهای جهان به ویژه در آفریقا همچنان با انفجار جمعیت دست به گریبانند. در آستانه گشایش نشست عالی امنیت غذایی در پایتخت ایتالیا، منابع کارشناسی مستقل اعلام کردند که جمعیت قاره آفریقا در سال جاری میلادی مرز 1 میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد و با آهنگ کنونی در سال 2050 میلادی به 2 میلیارد نفر خواهد رسید. تنها در کشور آفریقایی نیجریه شمار زاد و ولد در سال از کل زاد و ولد در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. سیر کردن این موج عظیم انسانی حتی با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی به دشواری امکان پذیر است.
تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود درباره مشکل گرسنگی در جهان در آستانه برگزاری نشست عالی امنیت غذایی کره زمین که از فردا در روم آغاز می شود. و اینک تازه های جهان ورزش از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 در برابر اردن که روز گذشته در تهران رقم خورد، در صدر جدول گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2011 قرار گرفت. در بازی دیگر این گروه دیروز تایلند 3-1 سنگاپور را شکست داد. در جدول گروه پنجم ایران با 7 امتیاز در صدر ایستاد و تیم‌های تایلند با 5، سنگاپور با 3 و اردن با 1 امتیاز به ترتیب در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. روز گذشته همچنین در گروه‌های دوم، سوم و چهارم جام ملت‌ها دیدارهایی انجام شد که طی آنها عمان 1-2 در مقابل میهمانش استرالیا تسلیم شد. کویت 2-1 اندونزی را برد. ازبکستان 3-1 از صد مالزی گذشت. سوریه با 1 گل در خانه ویتنام به برتری رسید و تیم ملی فوتبال چین در بیروت با 2 گل لبنان را وادار به تسلیم کرد. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 روز گذشته در آفریقا، تیم‌های نیجریه و کامرون جواز صعود گرفتند. در بازی پلی‌آف آسیا، اقیانوسیه نیوزلند با شکست بحرین راهی جام جهانی شد. در اروپا در 4 بازی دور رفت مرحله پلی‌آف، پرتغال با 1 گل میهمانش بوستی را مغلوب کرد. فرانسه با همین نتیجه 1-0 از صد میزبانش ایرلند گذشت. روسیه 2-1 اسلوونی را برد و دیدار یونان و اوکراین هم در آتن به تساوی 1-1 انجامید. بازی‌های دور برگشت روز چهارشنبه پیش رو انجام می‌شود که 4 تیم برنده در مجموع 2 بازی رفت و برگشت جواز صعود به مسابقات جام جهانی را به دست خواهند آورد. و سرانجام در بازی رفت مرحله پلی‌آف آمریکای جنوبی با آمریکای مرکزی شمالی دریای کارائیب کنکاکاف بامداد امروز اوروگوئه با یک گل میزبانش کاستاریکا را شکست داد تا روز پنجشنبه آینده در دیدار برگشت تکلیف تیم صعود کننده از این منطقه به جام جهانی مشخص شود. دیشب همچنین به غیر از دیدارهای رسمی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، چندین بازی دوستانه و تدارکاتی ملی نیز برگزار شد که در چند دیدار مهم برزیل در ورزشگاه خلیفه دوحه در قطر با یک گل تیم ملی انگلیس را شکست داد. اسپانیا در مادرید 2-1 آرژانتین را برد و تیم ملی فوتبال مقدونیه که روز چهارشنبه هفته جاری حریف تدارکاتی تیم ایران است با 3 گل تیم فوتبال کانادا را مغلوب کرد. و تیم ملی دو و میدانی ایران در 18مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا در گوانجوی چین با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز از نظر مرغوبیت مدالی بعد از چین و ژاپن برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی در مکان سوم آسیا قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت تقریبا 19:31 است. مانند هر یک شنبه با برنامه صدای دیگر وعده دارید که این هفته به اهدای جایزه حقوق بشر به شادی صدر پرداخته خواهد شد و همچنین پیشنهاد اصلاحات در قانون مجازات اسلامی و افزایش حضور دختران در دانشگاه ها از دیگر مطالبی است که در این برنامه هفتگی از آنها خواهید شنید. اما پیش از آغاز برنامه هفتگی صدای دیگر با تازه ترین خبرها آشنا میشیم با همکاری هانا کاویانی. با سلام به شما.
با سلام. مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود به هر سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. محمود احمدی نژاد هفته گذشته حمید رضا حاجی بابایی را برای وزارت آموزش و پرورش، صادق محصولی را برای وزارت رفاه و مجید نامجو را برای وزارت نیرو معرفی کرده بود. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی پس از آنکه محمود احمدی نژاد وزیران پیشنهادی خود را معرفی کرد، نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند و پس از آن رأی‌گیری به عمل آمد که نتایج آن بدین ترتیب اعلام شد. حمید رضا حاجی بابایی با 217 رأی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، مجید نامجو با 210 رأی به عنوان وزیر نیرو و صادق محصولی با 149 رأی به عنوان وزیر رفاه. در ایران سهمیه بندی خودروهای شخصی در فصل زمستان 20 لیتر کاهش یافت. علی ربیعی معاون ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اعلام این خبر همچنین گفته است سهمیه خودروهای عمومی پس از کاهش ماه گذشته تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب سهمیه بنزین خودروهای شخصی از دی ماه سال جاری ماهانه 80 لیتر خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نظامیان حاکم بر میانمار خواست تا آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان آن کشور و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کنند. باراک اوباما این درخواست را امروز در سنگاپور در جریان دیدار با رهبران 10 کشور جنوب شرق آسیا آسئان مطرح کرد. ژنرال تینسین نخست وزیر میانمار نیز در این نشست حضور داشت. حضور رئیس جمهوری آمریکا در جلسه با حضور رهبر دولت نظامی میانمار بی سابقه بوده است. حکومت نظامی میانمار از سال 1988 میلادی و پس از ابطال نتایج انتخابات و سرکوبی جنبش دموکراسی خواهی در آن کشور بر روی کار آمد. رهبر این جنبش خانم آنگ سان سوچی نیز 14 سال از 20 سال گذشته را در بازداشت خانگی به سر برده است. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز در حاشیه اجلاس اپک در سنگاپور با یکدیگر دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار گفت در تلاش‌های جهانی برای استفاده از دیپلماسی در حل بحران اتمی ایران زمان به سرعت در حال سپری شدن است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز پس از این دیدار گفت که کشورش از چگونگی پیشرفت گفتگوها با ایران راضی نیست.
با سپاس از هانا کاویانی. در این ساعت یک شنبه برنامه صدای دیگر تقدیمتان میشه که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام،
به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در برنامه دیگر که باز هم به مسائل زنان می‌پردازد. شادی صدر نامی آشناست. او در 3 ماه گذشته توانسته 2 جایزه بین‌المللی را به پاس تلاش‌هایش در راه احقاق حقوق زنان ایرانی به دست آورد. هفته گذشته او با حضور در شهر لاهه در کشور هلند جایزه لاله حقوق بشر این کشور را دریافت کرد. شادی صدر از حال و هوای برگزاری مراسم اهدای جایزه لاله حقوق بشر میگوید.
مراسم در یک ساختمان خیلی قدیمی در بین 2 بخش مختلف پارلمان هلند برگزار شد. انتظار زیادی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور هلند شرکت داشتند. اعضای هیئت داوران حضور داشتند و همینطور وزیر خارجه هلند. بعد از اینکه اعضای هیئت داوران دلایل خودشون رو برای انتخاب امسالشون اعلام کردن، جایزه توسط وزیر خارجه به من داده شد.
هیئت داوران جایزه لاله حقوق بشر هلند اعلام کردند که این جایزه را به دلیل فعالیت‌های شادی صدر در کمپین ضد سنگسار و تأسیس مؤسسه حقوقی راه توانمند زیستن، راهی و حمایت‌های حقوقی از زنان به او اهدا می‌کنند. شادی صدر، حقوقدان ایرانی، در مورد سخنان خود پس از دریافت جایزه در جایگاهی که پوشیده از لاله‌های طبیعی بود می‌گوید:
در واقع بخش اصلی سخنرانی من انتقاد بود نسبت به سیاست‌های دولت‌های اروپایی و آمریکا در مورد مسئله نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی رو من بارها طرح کردم که در واقع به نظر میرسه دولت‌هایی که خودشون رو طرفدار حقوق بشر میدونن نسبت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و به خصوص وقایع بعد از انتخابات کاملا حساسیت خودشون از دست دادن و نوع دیپلماسیشون، نوع روابط و مناسباتشون با دولت فعلی ایران بر همون مداری میچرخه که پیش از وقایع بعد از انتخابات امسال بود. و در نهایت من 2 ضرورت مبرم رو برای تمامی دولت‌ها، رسانه‌ها و ملت‌هایی که علاقه دارن و همینطوری مسئولیت رو احساس می‌کنن که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش بدن، نشون بدن، مطرح کردم. ضرورت اول این بود که در تمامی روابط سیاسی، اقتصادی و مناسبات دیپلماتیک و در تمامی عرصه‌ها مسئله حقوق بشر به همون میزان که مسئله انرژی هسته‌ای ایران مطرح بشه، در تمامی مذاکرات به طور موازی پرونده ایران در زمینه حقوق بشر با پرونده ایران در زمینه انرژی هسته‌ای در کنار هم قرار داده بشه و ضمانت اجراهایی که گذاشته میشه در واقع ضمانت اجراهای قوی‌تر از صدور بیانیه‌های سیاسی صرف و تو خالی باشه. ضرورت دومی که مطرح کردم به خصوص به این دلیل که دیوان بین‌المللی کیفری در شهر لاهه مستقر هستش و اساساً این شهر سابقه خیلی طولانی در زمینه محاکمه مجرمان در واقع متهم به جنایت علیه بشریت داره، ضرورت محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران بود.
به نوشته شادی امین، یکی از فعالان حقوق زنان که در این مراسم حضور داشت، سیسکا درس هایزر، رئیس هیئت داوران که از فمینیست‌های سرشناس هلندی است و سالها سردبیری نشریه زنان را بر عهده داشته، گفت: بسیار خوشحالم که این جایزه امسال به زنی داده می شود که در کشور خود برخلاف بسیاری از تصورات ما شجاعانه بر علیه قوانین و ساختاری که زنان را فرودست قلمداد می کند مبارزه می کند و علارغم خطرات موجود، دستگیری و زندانی شدن، باز هم به مبارزه ادامه می دهد. سردبیر نشریه زنان در هلند گفت: باید صادقانه اعتراف کنم اگر من یا یکی از ما برنده این جایزه شده بود، باید به این فکر میکرد که چه لباسی بپوشد و یا با آرایشگر خود قرار بگذارد. اما شادی صدر باید به امنیت اینجا و اینکه گرفتن این جایزه چه خطراتی برای ادامه کار او خواهد داشت فکر کند. بر اساس متن منتشر شده یه سخنرانی شادی صدر، وی در بخشی از سخنرانی خود به جمعیتی که برای فرار از گاز اشکاور در یک اتوبوس پناه گرفته بودند اشاره کرده و از قول یکی از زنان سوار بر اتوبوس نقل کرده است که همان بهتر که آقایان ساکت باشند. 30 سال پیش انقلاب کردند، نتیجهش را دیدیم چه شد. حالا ساکت بنشینند، بگذارند ما کارمان را بکنیم. این انقلاب، انقلاب ما زن هاست.
ما شما را آقایان در خود خودمون می‌پروریم. از جان خودمون به شما جان
است. تلاش ما سازنده آن است.
جایزه دیگر، مجله گلمور، مجله معتبر که هر سال زنی را به عنوان زن سال انتخاب می کند، امسال کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را به عنوان زن سال برگزیده است. کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران با تلاش زنان و مردانی سومین سال تلاش خود را پشت سر می گذارد که در کوششی شبانه روزی با گفتگوی چهره به چهره با زنان و مردان ایرانی در صدد است تا توجه 1,000,000 ایرانی را به تغییر قوانین علیه زنان جلب کند. اما تناقضی قابل توجه در این جایزه پنهان شده است. در حالی که زنان ایرانی برای به دست آوردن حداقل حقوق خود تلاش می‌کنند، مجله‌ای که عمده‌ترین مطالب آن به مسائل مد اختصاص دارد، به آنها جایزه می‌دهد. از فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان در واشنگتن می‌پرسم، به عنوان یکی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا چه احساسی نسبت به دریافت این جایزه دارید؟
اونطوری که کمپین 1,000,000 امضا درباره سبک زندگی صحبت می‌کنه و درباره اینکه زنان می‌بایست خودشون درباره نوع پوشش خودشون و نوع سبک زندگیشون، شغل خودشون و نقش‌های اجتماعیشون تصمیم بگیرن، بنابراین طبیعی به نظر میرسه که حتی یک مجله‌ای که درباره مد و لباس درباره زنان صحبت میکنه نظرش به این موضوع جلب شده باشه، که به هر حال یک تشکل، نه یک تشکل حالا سازمانی، ولی به هر حال یک مجموعه، یک کمپینی در درون یک کشوری که حجاب اجباریه با جسارت تمام به این موضوع میپردازه که ما طرفدار این هستیم که خودمون در واقع نوع پوشش خودمون رو انتخاب بکنیم، ضمن این که به هر حال با حجاب اجباری هم مخالفت میکنیم و معتقدیم که به هر حال اجبار نمیتونه راه حلی باشه برای پوشش زنان. و البته این نگاه از بالا، به هر حال کمپین 1,000,000 امضا کمپینی هست که نسبت به قوانین نابرابر اعتراض کرده، به این معنا که نسبت به هر گونه دستور یا فرامین از بالا و به یک گونه ای در واقع روابط سلسله مراتبی که میتونه تکلیف آدمای دیگه از جمله زنان رو توی یک جامعه معین بکنه مخالفت میکنه و این مخالفتش رو میره تو لایه‌های اجتماعی چهره به چهره بیان میکنه، یعنی فقط در محیط‌های روشنفکری یا روی کتاب‌ها، روی مقالات، توی وبسایت‌ها اون رو نگه نمی‌داره، بلکه میره تو کوچه‌ها و خیابون‌ها و راجع به این موضوع با مردم صحبت میکنه. من فکر میکنم که مجله گلمور، ضمن اینکه خب خیلی ممکنه فمینیست های امریکایی شما میدونید با مد به این شکلی که اونها تبلیغ میکنن مخالف باشن، ولی به نظر من نگاهش به این عنوان که به هر حال کمپین 1,000,000 امضا اعتراضی بوده به اینکه نقش های نوشته شده اجتماعی برای زنان نوشته بشه، به این موضوع اعتراض داشته، به هر حال این جایزه رو به کمپین داده.
و خانم داوودی مهاجر، به نظر میرسه که اعضای کمپین 1,000,000 امضا نظری شبیه به نظر فمینیست های امریکایی نداشته باشن و در حال حاضر تمرکزشون بر روی دریافت حقوق خودشون و به دست آوردن حقوق برابر با مردان ایرانی هستن، نه اینکه حالا آیا مد و آرایه زنان را از رسیدن به اهدافشون دور میکنه یا اونها را نزدیکتر میکنه.
ببینید، در خود کمپین 1,000,000 امضا هم نسبت به این موضوع نگاه‌های متفاوت وجود داره، یعنی افراد با نگاه‌های متفاوت نسبت به موضوعاتی که زنان رو درگیر خودش میکنه از جمله آرایش و مد برخورد میکنن. ضمن اینکه به هر حال شما در نظر بگیرید که در 30 سال گذشته زنان ما به خاطر حجاب اجباری و به خاطر اینکه مجبور بودن که چیزی رو تحت عنوان روسری سر خودشون بکنن و یا به هر حال یک نوع قالب بندی برای پوشش خودشون داشته باشن، نسبت به این موضوع کمتر از فمینیست های آمریکایی که همه مسائل مختلفشون در ارتباط با قانون و مسائل دیگه حل شده یا به هر حال تا حدود زیادی حل شده دارن، یعنی حق دارن که نگاه متفاوتی داشته باشن. به هر حال ممکنه یک زن ایرانی دوست داشته باشه که آرایش بکنه، دوست داشته باشه که از مد پیروی بکنه و دوست داشته باشه که اونجور که خودش دلش میخواد لباس بپوشه. به هر حال ما نمیتونیم نه به عنوان فمینیست، نه به عنوان کمپین، نه به عنوان یک فرد سیاسی تکلیفی رو برای زنان خودمون و مردان، حالا فرق نمیکنه، به خصوص زنان، بنویسیم که شما چطوری باید لباس بپوشید یا چجوری باید در منظر عمومی حضور داشته باشید.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دادستان تهران می‌خواهد که ماده 630 قانون مجازات اسلامی یا تغییر کند یا اصلاح شود. همزمان در مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از خانواده اصلاح می‌شود و البته همچنان آمار طلاق، قتل‌های ناموسی و خیانت منتشر می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. آمارهایی که به دلیل نقایص موجود در سیستم‌های آمارگیری در ایران به هیچ یک از آنها نمی‌توان اعتماد کرد. اما واقعیت چیست؟ دادستان تهران اذعان دارد که قتل‌های ناموسی در کشور به مرحله بحران نزدیک می‌شود. گسترش این قتل‌ها که در سال‌های پیش از این به منطقه جغرافیایی و قبیله‌نشین محدود بود، اکنون به شهرهای بزرگ هم سرایت کرده است. آیا تغییر ماده قانونی که به مرد اجازه می‌دهد اگر همسرش را در فراش خود همراه با مرد دیگری دید، او و مرد را به قتل برساند، چاره کار است؟ آسیه یمینی، فعال مسائل زنان و عضو کمپین علیه سنگسار، پاسخ می‌دهد.
باید بگم به نوبه خودم به عنوان فعال مسائل زنان خیلی خوشحال هستم که بالاخره یکی از مراجع قضایی ما به یکی از موادی که میتونه تاثیر زیادی در وضعیت زنان داشته باشه توجه کرد و خواستار تغییر یا حذف اون شده و این خودش جای خوشحالی داره و من امیدوار هستم که در واقع این خواسته جنبه تحقق هم پیدا بکنه. اما باید بگم که بله، مسئله قتل ناموسی در کشور ما متاسفانه نه تنها مسئله جدی نادیده گرفته شده ای هست، بلکه برخلاف تصور عمومی که گاهی اوقات این قتل ها و این نوع رفتارهای اجتماعی رو به مناطق خاصی از کشور نسبت میدن، من باید به طور خاص اشاره بکنم آمار نشون میده که قتل ناموسی یک پدیده‌ای تنها منحصر به نقاط خاصی از ایران نیست. ما سال گذشته متاسفانه حتی در تهران در خیابان شادمان ستارخان هم شاهد یک قتل ناموسی بودیم که پدری دخترش رو در حریق سوزوند به خاطر در واقع زن و گمان بدی که به او برده بود. من فکر میکنم که از سه طریق میشه به این ماده قانونی نزدیک شد. یکیش در واقع ایرادهای حقوقی هست که بر این ماده قانونی وارد هست، یکیش ایرادهای فقهی هست که درش وارد هست که البته خب تخصص من نیست، و سومی ایرادهای اجتماعی و نادیده گرفتن علتهای اجتماعی هست که باعث بروز چنین رویدادی میشه. از جنبه اول که خب حقوقداران زیادی به این موضوع پرداختن و من تنها به عنوان ژورنالیستی که در عرصه حقوق حرکت میکنم بهش میپردازم، هم یک پرسش مطرح میکنم. مردی که با تعریفهای مرد ایرانی دارای غیرت و شرفی هست که در جامعه دائم ستوده میشه و بهش پروبال لاده میشه که در واقع مرد غیرتمند مردی هست که زنش رو تحت کنترل داشته باشه، وارد خانه ای بشه و با صحنه ای روبرو بشه که آتش غیرتش هم حالا به جوش بیاد، این مرد آیا در اون لحظه امکان تشخیص این که زنش به اکراه تن به کاری داده یا به قصد و به خواهش خودش به این کار روی آورده رو داره و چطور ممکنه در چنین شرایطی قانون چنین مجوزی رو به کسی بده که در واقع شاید بشه گفت اصلا عقلش در اون لحظه میتونه زائل شده باشه. ایرادهایی که از نظر قانونی میشه به این ماده قانونی گرفتم، یکی این که البته تمایز بین مرد و زن قائل شده، دوم این که چه زن چه مردش این قانون یک قانون غیر انسانی هست برای اینکه افراد نمیتونن به خودی خود و بدون تحقیق در مورد یک اتفاقی که روی داده قضاوت بکنن بدون تحقیق. سوم این که از نظر من این سومی از همهشون مهمتره اینه که مجازات کیفری، اون هم شدیدترین مجازات کیفری، یعنی مرگ برای عملی که افراد ممکنه به خواسته خودشون یا ناخواسته تن بهش داده باشن اما یک عمل فردی محسوب میشه، یک عمل کاملا شخصی محسوب میشه، در واقع یک مجازاتی هست کاملا مخالف قراردادهای اجتماعی انسان عصر 20 و 21 و مخالف حقوق بشر هست و اون داشتن روابط جنسی خارج از قاعده ازدواج هست. اگرچه این مسئله، این حرف معنی تایید این روابط نیست، به این معنی هست که در واقع میشه راه انسانی تری در مقابل پای چنین مردی نهاد. من مثال میزنم برای شما، قانون مدنی فرانسه
در زمانی که مرد یا زنی رو در واقع مصادف با خیانت همسرش میبینه، یک راه پیش پای اون آدم میگذاره و اون هم این هست که طلاق رو براش ممکن میسر و آسان میکنه. به هر حال یک راه حل انسانیه. دو نفر آدم نمیخوان به هر دلیلی با هم زندگی بکنن. اگر شما اجبارهای قانونی رو در برابر اونها چنان قرار بدید، در واقع اون زن مجوز جدا شدن از مردی که به هر دلیلی دوستش نداره یا نمیخواد باهاش ادامه زندگی بده داشته باشه، در نهایت دو راه پیش پاش میمونه وقتی که به خیانت رو میاره. یکی اینه که مرد طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی دست به قتل او بزنه، دوم اینه که به دادگاه مراجعه بکنه و دادگاه هم البته مجازات کیفری بدتری رو به نام سنگسار پیش پاش بگذاره. خب این دو مورد آیا یک مجازات انسانی و در واقع منصفانه هست برای جامعه حالا ایرانی یا جامعه‌ای که در کشور ما مخاطب این قانون هستند؟ بسیاری از حقوقدانان و بسیاری از محققان اجتماعی پاسخشون به این سوال منفیه.
آسان‌تر شدن درخواست طلاق برای زنان، این راه حلی است که آسیه امینی در کنار تغییر ماده 630 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌کند. درخواست طلاق عنوانی است که در ذیل قانون حمایت از خانواده قرار می‌گیرد، قانونی که لایحه آن پس از بحث و جدل‌های بسیار به کمیسیون تخصصی ارسال شد تا راهی برای حل شدن معضل مسائل خانواده در ایران بیابند. راه حلی که این کمیسیون یافته، سخت‌تر شدن راه‌های طلاق برای زن و مرد است و البته محدود شدن امکان ازدواج مجدد مردان. آیا این راه حل‌ها کارگشا خواهد بود؟ آسیه امینی:
تا زمانی که ما آدم‌ها رو مجبور می‌کنیم به داشتن یک زندگی مشترک خارج از عرف، خارج از عرف منظور من اینه که مرد و زنی که قراره زیر یک سقف زندگی بکنن، اگر بینشون روابط عاطفی و روابط انسانی برقرار نباشه، چرا باید اصرار داشته باشیم به اینکه اینها به در واقع زندگی مشترکشون ادامه بدن؟ در همین لایحه‌ای که شما عنوان میکنید و ممکنه به نفع زنان برخی بدوننشون، به نظر من دو تا ایراد اصلی وجود داره و اونم یکیش این هست که اصولاً افزایش طلاق رو یک پدیده‌ای میدونم که محصول خیلی از مسائل اجتماعی، از جمله فقر، از جمله گذر از جامعه سنتی به نوگرایی و توسعه و خیلی از مسائل دیگه‌ای که حالا شاید اینجا مجال گفتنش نیست میدونم. بنابراین این که شرایطی برای انسان ها پیش میاد که میخوان طلاق بگیرن اما قانون راه رو بر اونها میبنده و راه دیگه‌ای بهشون پیشنهاد میکنه، راه مناسبی نمیدونم و به نظر من نادیده انگاشتن علت ها و سفت و سخت گرفتن شرایط معلول هست. مشکل دیگه‌ای که در این موضوع به نظر من وجود داده، هول دادن مردان به داشتن ازدواج های مشروع ولی غیر ثبت شده هست. ببینید در همین ماده‌ای که حرف از تصحیح اون زده میشه و اگر قانون بشه قراره که مردها در ازدواج مجدد مشکلاتی داشته باشن، هرگز اشاره نشده که این موضوع با عقد مشروع هم در واقع جا برای کار داره یا نه. شما فقط از ازدواج ثبت شده و عقد قانونی نام برده میشه. خب در این صورت مردان میتونن به قول شما ازدواج پنهان داشته باشن و این ازدواج پنهان رو ثبت هم نکنن. نهایتش این هست که در واقع حقوق قانونی و مادی به این زنهای دوم یا سوم تعلق نمیگیره. به هر حال نتیجه این تحقیق و راه حلی که نمایندگان پیشنهاد دادن، اگرچه نشون دهنده این بوده که اینها میخواستن وجوه مثبت و وجوهی به نفع زنان در این قانون ببینن، اما از نظر من کارا نیست.
به راستی با زنان ایرانی چه باید کرد؟ این سوالی است که به نظر می‌رسد در ذهن قانونگذاران و متولیان مسائل اجتماعی ایران می‌گذرد. بالا رفتن آمار طلاق در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که زنان ایرانی بندهای محدودیت‌های زندگی خانوادگی را گسستند. بالا ماندن آمار ورود دختران به دانشگاه‌ها علی‌رغم محدودیت‌های مختلف اعمال شده نشان می‌دهد که زنان ایرانی در پی کسب دانش بیشتر برای در اختیار گرفتن سکان زندگی خود هستند. و شاهدان عینی نیز از بالا بودن تعداد زنان ایرانی در اعتراضات خیابانی در ایران پس از انتخابات خرداد ماه 88 خبر می‌دهند. حضوری که به گفته تحلیلگران اجتماعی ماهیتی زنانه به جنبش اجتماعی در ایران داده است. در ذهن و قلب زنان ایرانی چه می‌گذرد که این چنین در حال پشت سر گذاشتن سدهایی هستند که مدام در برابرشان ساخته می‌شود؟ آسیه یمینی پاسخ می‌دهد.
من به عنوان کسی که به هر حال هم به عنوان یک اکتیویستی که تو حوزه زنان فعالیت می‌کنم و به هم به عنوان زنی که در اون جامعه بزرگ شدم و خیلی از مسائل رو با جانم و با زندگیم درک کردم، در پاسخ به صحبت شما باید یک مسئله خیلی کلی رو عنوان بکنم و اون این که زندگی اجتماعی زنان ایران واقعا جلوتر از قانون ایران، جلوتر از طرز فکر و زندگی مسئولانی که دارن برای این زنان و مردان تصمیم گیری میکنن و جلوتر از کل سیاست‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی هست که در اون کشور داره برنامه‌ریزی و اجرا میشه. یعنی این که من زندگی اجتماعی مردان و خواسته های زنان رو پیشروتر از اونها میدونم. در واقع این اتفاقهایی که شما از اون یاد میکنین و احتمالاً اگر منصف باشیم باید به دیده مثبت هم بهشون بنگریم، در واقع دویدن دنبال خواسته های واقعی مردم هست، به خاطر اینکه حکومت ایران داره میبینه که داره از مردمش، حالا جدای از تعارضاتی که الان در داخل کشور ایران وجود داره، حتی اگر اون تعارضات رو نادیده بگیریم، حتی اگر به یک سال قبل خودمون برگردیم، حکومت ایران میبینه که داره دنبال مردم میدوه و بهش نمیرسه. البته در این میان این یک خواسته عمومی هم نیست که دنبال خواسته های مردم بدوه و بهشون توجه بکنه، به نیازهای واقعی مردم توجه بکنه. ما در 30 سال گذشته از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به طور مداوم دیدیم که حکومت ایران قوانینی تصویب کرد، ساختارهای اجتماعیش رو به گونه ای تنظیم کرد، روابط اجتماعیش رو به گونه ای محدود کرد، نظامنامه های اداری و کاری محیط های کاری رو به گونه ای پیش برد که همشون برخلاف حقوق زن بودن. همشون از حجاب اجباری شما بگیرید تا امروز که در واقع قانون کار رو داریم، قانون مدنی رو داریم، قانون مسئولیت کیفری رو داریم و دیگه دستپخت آخری که دولت نهم در کاسه مردم گذاشت لایحه حمایت از خانواده بود با اون 3-4 ماده عجیبش. برابر این شما ببینید ما در واقع این تعارضاتی که شما از اون نام میبرین و علتش رو جویا میدین در مردم نباید جست، در رفتارهای عجیبی که سیاستمداران کشور ما در 30 سال اخیر دارن باید جست. در واقع اونها گام به گام از مردم و از حقوق واقعی اونها فاصله گرفتن، چون من واقعا اعتقاد ندارم که حقوق زن در یک جامعه فقط حقوق زنه. حقوق زن یعنی حقوق زن و مرد و بچه و پیر و جوان همه. برای همین هست که یکی از مبناهای سنجش توسعه در کشورها شناسایی موقعیت زنان و در واقع شاخصهای مربوط به اون هست. بنابراین در این 30 سال اتفاقی که افتاد این بود که حکومت ایران به طور مداوم با مشکلاتی که خودش به وجود آورده بود دست به گریبان شد. حجاب اجباری رو به وجود آورد، نابسامانی های اجتماعی فراوانتر شد، فاصله طبقاتی رو بین جنسیت ها به وجود آورد و از نظر اقتصادی زنان دچار مشکل شدن، از نظر قانون کار بهشون تبعیض وارد شد و و و و و نتیجهش این شد که فقر و فساد اونها رو به فحشا در واقع کشوند. حقوق مردان در قانون افزایش پیدا کرد، تبعیض جنسیتی قانونی بیداد در دادگاه های ما میکنه و میکرد و نتیجهش این شد که افزایش خیانت رو ما دیدیم، افزایش بزهکاری زنان رو دیدیم، همسرکشی دیدیم و بسیاری از اتفاقاتی که در واقع همشون زائیده یک رفتار نابخردانه سیاستمدارانی هست که در هیچ گونه از مدارج تصمیم گیریشون چه در قانون و چه در ساختارهای اجرایی کشور چیزی رو به نام حقوق زنان به رسمیت نشناختن. من فکر میکنم مشکلی رو که امروز جامعه ایرانی دوچارش هست رو بیشتر از اون که در رفتارهای مردم بخوایم جستجو بکنیم باید در رفتارهای سیاسی در 30 سال گذشته و گام به گام دور شدن از خواسته های واقعی مردم جستجو کنیم.
آیا ماده 630 قانون مجازات اسلامی حذف خواهد شد؟ آیا لایحه حمایت از خانواده تصویب خواهد شد؟ یک شنبه آینده ساعت 5 بعد از ظهر شنونده صدایی دیگر باشید. شاید پاسخ را یافته باشیم. شادمان باشید و پاینده.
برنامه صدای دیگر یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر با هانا کاویانی وعده دارید برای تازه ترین خبرها.